بقل وسیله نقل عمومی. ما مثلا بیام این هوای خودمون را که این همه مثلا لذت بخش برای ما باشه، هوای تمیز، بیام مثلا این همه آلوده بکنه به این دودا و بعد تنفس بکنه، این خودش قاتل خاموشه، باعث کوتاهی عمر ما میشه، باعث مریضی ما میشه. این کار درست نیست که الان کوچه پس کوچه همه جا پر ماشین کرد. و نکته دیگه اینه که ما این همه برای آب هم کم داریم، این همه بلوارها، فضاهای صاف، پارک‌ها داریم، چرا اینا مواد غذایی مورد نیاز مردم نمی‌کنه؟ حالا در همین مشهد ما بعضی زمین‌ها هست اینا مواد غذایی مورد نیاز مردم کاشتن، ما میریم اونجا هم خرید میکنیم، هم از فضای سبز اونجا استفاده میکنیم، مردم هم از فضای سبزش استفاده بکنن و هم بخش عظیمی از نیاز کشور رو تامین میکنه، چقدر میتونه برای شهرداری و کشور درآمد هم تولید بکنه.
محیطی طبیعی که انسان در اون زندگی میکنه و به محیط زیست معروفه و همه میدونیم که این محیط زیست از منابع طبیعی متنوعی در روی زمین و زیرزمینیش تشکیل شده که هر کدومشون دارای ظرفیت‌های اقتصادی برای ساکنانشون هستن. اصلا اقتصاد منابع طبیعی به چه معناست؟ یک کارشناس علوم اقتصادی:
علمی هست که از طریق اون تخصیص بهینه منابع کمیاب طبیعی بین مصارف رقیب با هدف اینکه به نیازهای جامعه پاسخ بده صورت می‌گیرد.
ظرفیت‌های اقتصادی در کدوم بخش از منابع طبیعی قابل بهره برداریه؟
منابع طبیعی یا همون زمین، منابع موجود در طبیعت رو شامل میشه و توسط انسان قابل کشف هستن، و همچنین منابع نهفته در زمین هم به عنوان منابع طبیعی ازشون نام میبریم.
در طول تاریخ فعالیت‌های اقتصادی بشر و منابع طبیعی بر روی همدیگر تأثیر و تأثر داشتن.
اما ارتباط اقتصاد و محیط زیست چی هستش؟ محیط زیست و منابع طبیعی بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیرگذار هستند و از طرفی فعالیت‌های اقتصادی میتونن بر منابع طبیعی و محیط زیست اثر بذارن، که این یک رابطه دو طرفه هستش و هر کدومشون بر دیگری اثرگذارن.
به لحاظ منابع طبیعی ایران در زمره غنی‌ترین کشورهای جهان قرار داره. یک کارشناس اقتصادی:
روزنامه اقتصادی مشهور آمریکا وال استریت ژورنال 10 کشور اول جهان رو به تخمین معرفی کرده از نظر ارزش منابع طبیعی. جالبه که ایران جزو پنجمین کشور دنیاست از نظر ارزش منابع طبیعی. ببینید چه کشور ثروتمندی داریم که در کنار روسیه و آمریکا و سعودی و کانادا قرار گرفت و پس از اون چین و برزیل و استرالیا و عراق و و ونزوئلا قرار دارن.
سوال مهم این که برای نگاه داشته این سرمایه چه باید کرد؟ کوهستان و دشت و کویر و دریا و جنگل و جلگه و ساحل منابع روی زمینن و همینطور نفت و گاز و معادن مختلف هم از جمله منابع زیرزمینی. مثلا پوشش جنگلی کشور بر اساس اعلام دفتر جنگلداری و بهره برداری سازمان جنگل‌ها و مراتع، در حال حاضر بیش از 13 میلیون هکتار جنگل و 80 میلیون هکتار مرتع در کشور وجود داره که بخشی از اون گستره به گفته معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی در معرض تهدید.
حداقل من میتونم بگم که بیش از 2 میلیون هکتار از جنگل‌های ما تاج پوشه کمتر از 10% دارن که به شدت نیاز به احیا دارن این جنگل‌ها، که باید وارد این جنگل ها بشیم با کاشت نهال، با حمایت از نهال های موجود. ما معمولا طبق تعریف بالای 10% رو جنگل اعلام میکنیم و پایین 10% نیاز داره، که حالا چند سالی برای بعضی از کشورها تعریف جنگل مطرح میشه بین 5 تا 10% هم، اما با این هدف که این 5 تا 10% ما بتونیم احیا کنیم و اینها رو برسونیم به تاجکشه.
رئیس سازمان منابع طبیعی در مورد شدت بیابانزایی هشدار داده:
سرعت بیابانزایی در کشور ما 3 برابر از نظر سطح، حدوداً 3 برابر سرعت مقابله ما با پدیده بیابانزایی هست، که همکاران عزیزمون در دفتر بیابان طرح جهادی کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی رو هم آماده کرد.
بر اساس یک طرح جهانی قرار ظرف 4 سال آینده 1 تریلیون درخت کاشته بشه که سهم ایران 1 میلیارد اصل تعیین و کار اجرایی این طرح هم در مناطق مختلفی شروع شده.
تقریبا نزدیک به 30,000 نهال بومی و سازگار با اقلیم منطقه تولید کردیم.
باید با هم دیگه همکاری داشته باشیم، همکاری کنیم، بیابونو تبدیل به بستان کنیم.
به خاطر اینکه هوا آلوده نشه اومدیم درخت کاریم.
ما در منطقه زاگرس هستیم، به اون اندازه‌ای که داریم از طبیعت استفاده میکنیم باید هم در حفظ نگهداریان و همین که در کاشت مجدد نهالکاری شرکت کنیم.
این طرح سراسری درختکاری هم منافع طبیعی داره، مثل پیشگیری از سیل و احیای بافت‌های اقلیمی، و هم منافع اقتصادی شامل ایجاد شغل و رونق کسب و کارها که بهش میگن اقتصاد منابع طبیعی. مجری طرح زراعت چوب تصریح میکنه که فقط تولید چوب خام سالیانه بین 85 تا 90 هزار شغل مستقیم در کشور ایجاد میکنه، ضمن اینکه جلوی جنگل تراشی به قصد تولید کاغذ رو هم میگیره. حالا این فقط یک مثال بود. نمونه های بیشمار دیگه ای در مورد اقتصاد دریا، زراعت در جلگه، گردشگری در کویر، تولید انرژی خورشیدی در بیابانها، احیای منابع آب زیرزمینی و صدها رشته و رسته دیگه وجود داره که باید بسیار بیش از اینها مورد توجه قرار بگیره. تک تک ما شهروندان در قبال این سرمایه‌های طبیعی مسئولیم، از جمله اینکه با آموزش‌های صحیح حساسیت این موضوع رو در ذهن فرزندانمون نهادینه کنیم.
بله، این هم موضوع مهم اقتصاد منابع طبیعی که این گزارش رو هم شنیدیم. شما هم همچنان همراه ما باشید تا حوالی 8 با شماییم و بفهمید برای محافظت از اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه فردی ما چیه. 3036-37-22-65-25-25 7:36 گفتگوی روز. خب میرسیم به گفتگوی روز و گفتگوی خبری. در خدمت شما هستم آقای طیاران. موضوع چیه؟
بله، خبر جالبی هست. 5 کشور 68% محصولات کشاورزی ایران رو میخرن.
بله.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت از صادرات 4.3 میلیارد دلاری محصولات غذایی و کشاورزی ایران در 9 ماهه امسال به 130 کشور جهان خبر داده که این میزان نسبت به مدت مشابه با رشد 22% همراه بوده. خبر
عالی. بله، بله.
ببینید، کشورهای زیادی رو من سفر کردم و محصولات کشاورزی ایران بسیار پرطرفدار هست، عنوان یه برند معروف تو کشور. بله، یعنی خیلی طرفدار داره و خیلی زمینه فراوانی وجود داره برای صادرات محصولات کشاورزی. ما در خدمت جناب آقای سید روح الله لطیفی هستیم، سخنگوی کمیسیون امور بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران. جناب آقای لطیفی، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب آقای طیاران و همکار خوبتون و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم. جناب آقای لطیفی، توی 9 ماه امسال بیش از 6 میلیون تن محصولات شیلاتی، دامی، زراعی، باغی و غذایی به ارزش 4.3 میلیارد دلار در واقع به 130 کشور صادر شده. خبر بسیار خوبی هست. بفرمایید از ظرفیت هایی که ما داریم برای صادرات محصولات کشاورزی، اقداماتی که قرار انجام بشه برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایران.
در ساعت که خب اون آمار 9 ماه بود، من با اجازهتون آمار 11 ماه رو خدمت شما عرض میکنم. در 11 ماه سال، یعنی از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه، 5,593,399,727 دلار، یعنی حدود 1 میلیارد و فکر میکنم 300 میلیون دلار بیشتر از اون آمار 9 ماهی که شما فرمودید. صادرات محصولات دامی، شیلاتی، زراعی، کشاورزی و فرآوردهای غذایی داشتیم که
داشته.
بله، رشد 20% صادرات رو همچنان کشاورزی شاهد هستیم.
آقای لطیفی، ظرفیت صادرات ما چقدر هست تو محصولات کشاورزی؟
خب ببینید، ما یک کشور دارای اقلیم‌های چندگانه هستیم که در یک موقعیت خاص جمعیتی دنیا در مرکز اتصال شرق و غرب و جنوب شمال هستیم و قاره‌های اروپا، آفریقا و آسیا رو ما اتصال دهنده هستیم و همین هم باعث میشه ما در این آب و هوای چند اقلیمه قابلیت تولید محصولات مختلف کشاورزی رو داشته باشیم،
حتی ترانزیتش رو. درسته،
حالا بحث عبور و مرور کالا و ترانزیت و فراوری محصولات که یک بخشی از این صادرات ما فراوری هست که مثلا ما شاهد صادرات کنسروجات مرتبط با مثلا محصولات آب و هوای حاره یا استوایی هستیم که در کشور ما تولید نمیشه بعضی از اینا. مثلا کنسرو یا کمپوت آناناس رو در کشور ما داریم صادر میکنیم و مواد اولیه‌اش از کشورهای دیگه میاد و اینجا تبدیل میشه و صادر میشه. ولی اون چیزی که مهم هست این که ما به دلایلی حدود 80% ارزش صادراتیمون به 15 کشور همسایه هست، با وجود اینکه به بیش از 130 کشور دنیا صادر میکنیم.
بله.
بیشتر از 80% 15 کشور همسایه هست و بر اساس آمار 11 ماه 67% به این 5 کشور که عرض میکنم عراق با 1,785,000,000 خرید از ما.
بله.
در این نوع محصولات که حدود 32% خرید رو عراقی ها انجام میدن.
بله.
امارات 12% با 675,783,000.
بله.
سومین مقصد صادرات روسیه است با 465,000,000. پاکستان چهارمی 448,000,000.
بله.
و افغانستان با 383,500,000 بیشترین. بله. میزان خرید رو از ما دارن. ولی کشورهایی تو این لیست 20 گانه‌ای که عرض بکنم،
بله،
چین هشتمی هست، عرض شود که اونه که همسایه ما نیستن و بله. مثلا قزاقستان، قرقیزستان، آلمان، اسپانیا، هلند، اینها در مقاصد 20 گانه ما هستن.
بله.
که نشون میده خب این ظرفیت فراوانی از بعضی از محصولات ما محصولات دارای مزیت خاص هستن.
بله. من فکر میکنم ما حتی این ظرفیت رو داریم بتونیم در واقع با صادرات محصولات کشاورزی رقابت داشته باشیم، با صادرات محصولات نفتی، یعنی نفت خام رو در واقع کمتر بفروشیم و بیایم به سمت محصولات کشاورزی. به نظر شما اینطور هست؟
خب این ما چند تا مسئله رو باید حل بکنیم. کشاورزی ما از کشاورزی سنتی باید به سمت کشاورزی مدرن تری بره که از آب کمتر استفاده بکنیم، چون ما کشور
استفاده بهینه از در واقع منابع آبی
بهینه و خاک.
خاک
و از طرفی هم ضایعات محصولات کشاورزی در کشور ما زیاد هست. ما باید تو صنایع فراوری بسته‌بندی
و
تولید برای مقاصد صادراتی ما
خیلی ممنون
کنیم.
بله.
ولی برای مقاصد صادراتی نیست، ما اون رو تولید میکنیم و بعد به فکر صادراتی. بله. این
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بله. ممنون آقای لطیفی، سخنگوی کمیسیون امور بین الملل توسعه تجارت خانه صنعت و معدن و تجارت ایران. ممنون از شما که در گفتگوی ما شرکت کردین. از شما خداحافظی میکنیم. خواهش میکنم.
متشکریم. دوستان عزیز، همچنان با ما باشید. با نگاهی عمیق در طبیعت بنگر، همه چیز را عمیق‌تر خواهی فهمید. صبح همه شما بخیر.
رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز. لحظه شغلم دارم ندارم توی
سلام دوباره میگم خدمت شما شنوندگان عزیزان همراه برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد. امیدوارم در هر کجا که هستین شهر صحت سلامتی گوارای وجودتون باشه و ایام به کامتون. در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری داریم در خصوص حفاظت از اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و اینکه وظیفه فردی ما چیه صحبت میکنیم و اینکه برادر بزرگواری اینجا در یکی از بوستان‌ها مشغول فعالیت هستن، اون هم در زمینه درخت کاشتن و درختکاری. میخوام لحظاتی باشون هم صحبت بشم. آقا سلام، خدا قوت.
سلام، خسته نباشی، خدا قوت به شما، سلامت باشی، در خدمتی.
درود بر شما. دیدم مشغول کاشت درخت هستین و دارین خاک دور و اطراف این درختچه ها رو درست میکنید. اول بفرمایید که چند سال باغبونی میکنید؟
من تقریبا 15 سال باغبونی میکنم و این کار یه عشق واقعا.
بسیار عالی. خب اسم این درختی که داشتی میکاشین چیه؟
بله، نهال زیتون دارم میکارم و این نهال زیتون هم بار اقتصادی خیلی خوبی داره، برای روغنش، برای زیتون خود مواد غذایی استفاده کردنش. همیشه هم سبز عالیه، زمستون تا بوستون همیشه هم سبزه.
بسیار عالی. چقدر توی این بوستان جدا از درخت کاج که هست، درخت زیتون هم من میبینم تقریبا 3-4 تا همین اطرافی هستش که ما ایستادیم. آقا به نظر شما برای محافظت از اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟
یکی زیر درخت‌ها من خواهش میکنم که به هیچ وجه آتش روشن نکنن. زمانی که آتش نکنن این درخت خوش میشه، از ریشه خوش میشه، همش به حال خوش میشه، ریخته میشه، کنده میشه، که باز اینم خودش یه نوع ضربه زدن به اقتصاده. زباله جمع کردن، زباله نریختن، تو جایی که بشه هر کسی بتونه شخص خودش یه درختم بکاره، چه توی بوستان چه توی منزل، 100% به منابع طبیعی استان، اون شهر، اون محله یا منزل خیلی خیلی کمک کرده. من خیلی جا مشاهده کردم که میان درخت رو میکنن یا برای هیزم یا برای جا نشستن. این یه آسیب جدی بزرگی برای طبیعت، فکر کنم از لحاظ شرعنم واقعا مشکل داره.
حالا اینکه شما میگید منم برخورد کردم، بعضیا هستن مغازه دارن میگن این درختی که جلوی مغازه ما هست دید مغازمونو گرفته، اصلا شاید مشتری به ما نگاه هم نکنه، ولی به نظرم ایده خیلی درستی نیست که بخوایم یه درختو قطع کنیم به خاطرش که مغازمون دیده بشه. اون مغازه دیده میشه دیگه، نمیشه؟
بله، روزی که خدا میرسونه ارحم الراحمینه، زمانی که شما درخت جای کاشتش رو مغازتون، اصلا مغازتون قشنگتر میشه، سایبون روی قشنگ روی پیاده رو میندازه، روی مغازه میندازه، به نظرم خیلی قشنگتر و جالبتره و برای هوا و اکسیژن هوا هم خیلی 100% مفیده و توصیه میکنم که اکثرا درختکاری رو شروع کنه از همین امروز.
بسیار عالی، دقیقا همینطوره. ضمن این که واقعا چهره شهر و استان رو هم زیباتر میکنه. آقا ممنونم از همراهی شما، انشالله که شاد باشین، خدا قوت و خدا نگهدارتون.
سلامت باشه، همچنین دست شما درد نکنه که حال پیگیری این کار درختکاری هستی. ممنونم.
شنوندگان روزی نو ممنونم که همراه من شدید در این بخش گزارشی، همچنان همراه ما باشید، پر انرژی.
صبح همه شما بخیر، همچنان با روزی نو رادیو اقتصاد همراه شما هستیم. دوستانمون خیلی پیامک فرستادن در خصوص موضوع برنامه و راهکارهایی که دادن. ممنونیم از حضورتون، ببخشید که فرصت نمیشه همه پیامک ها رو بخونیم، فقط این دوستمون خیلی گله داشتن، گفتن حتما برسه به گوش مردم. گفتن خانم جمشیدیان، من دو تا درخت در مسیر، حالا بردسیر توی مسیری که داشتن کاشته بودم سال 89، چند سال بعد واقعا این رشد کرد، خیلی هم بزرگ شد، ولی متاسفانه توسط افرادی بریده و خشک شد. واقعا بعضی تفکرشون چیه راجبه درخت؟ یه دوستی هم گفتن برای حفظ زیبایی های بیبدیل استان های شمالی در دیوارکشی باغ ها و زمین ها به جای استفاده از بلوک های سیمانی از ترکیب فنس درخت و حالا درخت چای اینها استفاده بشه تا طبیعت بکر کمتر آسیب ببینه. 912-7761. بله، انشالله هممون موثر باشیم در حفظ طبیعت و محیط زیستمون و به ویژه محافظت از اقتصاد منابع طبیعی. در خدمت شما هستیم آقای طیاران، جنبندی موضوع امروز و گفتگوی شما.
بله سرکار خانم جمشیدی، این موضوعی که بسیار مهم هست، ببینید وقتی ما درختداری میکنیم باید از اونها محافظت هم بکنیم. بنابراین موضوع محافظت از منابع طبیعی موضوعی بسیار مهمی هست. ما گفتگو میکنیم با جناب آقای مصطفی بیگدلی، معاون دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. جناب آقای بیگدلی، بنده سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت میگم به همکارا و خود شما و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی برنامه رادیو اقتصاد. و قبل از هر صحبتی به رسم ادب لازم است که تشکر ویژه داشته باشم از جناب عالی همکاراتون و رادیو اقتصاد که دقایقی را در اختیار بنده قرار دادید. همونطور که در واقع مستحضر هستید، این هفته از 15 تا 21 اسفند ما را هفته منابع طبیعی نامگذاری کردند و صحبت‌های حضرت عالی و همکاران خوبتون در بحث درختکاری بود که روز اول اون در واقع روز درختکاری هست که پیامبر مهربانی و عطوفتمون پیامبر اعظم پیامبر اکرم ما فرمودن چنانچه قیامت برپا شود و نهالی در دست داشته باشیم ابتدا نسبت به قصد نهال اقدام خواهم کرد، یعنی تکلیف کرده ما رو که حتما به منابع طبیعی، حالا بخش جنگل، بخش مرتع، بخش بیابان توجه ویژه داشته باشیم و در واقع نمادیست بحث نهال و درخت برای بحث حفاظت از منابع طبیعی. همچنین رهبر معظم انقلاب ما که همیشه در واقع در روز اول قصد نهال همیشه حضور دارن و به عنوان یک سنت حسنه همیشه برای ما در واقع الگو بودن و ما را مشارکت میدادن، ما مردم ایران و مردم عزیزمون را که انشالله بتونیم منابع طبیعی کشورمون را هم ارتقا ببخشیم هم در واقع حفاظت از آنها بکنیم.
بنده هم تشکر میکنم از شما و همه همکاران عزیزتون که زحمات زیادی رو دارید میکشید برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست. بفهمید که مهمترین اقداماتی که باید صورت بگیره برای محافظت از منابع طبیعی و همچنین وظیفه فردی افراد چی هست برای این محافظت از منابع طبیعی، مقدار تبیین بفرمایید موضوع رو.
من ممنون هستم. در صورت من عرض کنم خدمت شنوندگان محترم که ما از وسعت 165 میلیون هکتار عرصه در واقع کشورمون حدود 135 میلیون هکتار از اون را منابع طبیعی کشور ما در بر گرفته که از اون 135 میلیون هکتارمون 85 میلیون هکتار حدوداً مراتع کشور را تشکیل میدن، حدود 17 میلیون هکتار جنگل های ما را تشکیل میدن و الباقی حدود 32 میلیون هکتار هم در واقع بیابان های ما تشکیل میدن که همه اینها کارکرد در واقع منابع طبیعی ماست که مجموعه سازمان منابع طبیعی کشور وظیفه داره در اساس شرح وظایف حفاظت، احیا، اصلاح، توسعه و بهره برداری اصولی از این منابع طبیعی را در قالب طرح‌هایی که داره در واقع انجام بده.
ببینید توی خبرها اومده بود و توی گفتگوهایی که امروز صورت گرفت که سرعت بیابانزایی بسیار بالا هست توی ایران، علت چی هست و چه اقدامی باید صورت بگیره؟
ببینید من عرض کنم اول اینکه مراتع کشور، من چون بخش مرتع و تخصصی مرتع رو عرض کنم بعد بپردازیم به بازگونه جنگل و بیابان. مراتع کشور یادمون باشه که کارکردهای مختلفی داره. مراتع نگیم منابع طبیعی کشور، حدود یه سری از کارکردهای زیست محیطی است که همه به دنبالش هستیم، در واقع کارکردهای غیر بازاری اون هست که در واقع باعث می‌شود که عمر مفید سطح افزایش پیدا کنند، رودخانه ها دبیه بیشتری داشته باشند، جلوگیری از سیل و در واقع تصیب کربن و تولید اکسیژن و گازهای گلخانه‌ای و تولید مواد مختلفی که 17 نوع کارکرد در واقع عنوان ارزش های زیست محیطی تلقی شده و یه سری کارکردهای اقتصادی اون هست. فرض کنین مراتع کشور، حالا بپذیرین چون دامدارهای ما بهره بردار ما دارن استفاده مستقیم از اون میکنن، یکی بخش تولید علوفه اون مراتع هست که 25% ارزش اون مراتع را در بر میگیره و یک بخش زیست محیطی اون هست که 75% در بر میگیره.
اهمیتی است که منابع طبیعی داره و کارکردهایی که داره، اما اینکه چجوری اینو ما میتونیم حفظش بکنیم.
ما در قالب بر اساس قانونگذار در واقع در ماده 3 قانون، اول ماده 2 را که عرض کردم، ماده 2 قانون به ما گفته بود، تکلیف کرده بود که وظیفه سازمان منابع طبیعی چیست، حفظ احیا اصلاح توسعه. در قبال اینکه میتونیم وظیفه را به درستی انجام بدیم، ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری به ما میگه برای اینکه بتونیم حفاظت درست و بهره برداری درست انجام بدیم بایستی طرح تهیه بکنیم، طرحهای مختلف منابع طبیعی که در واقع باید تهیه بشه. و برای
الان چه طرحهایی وجود داره؟ برای
ما در طرحهای منابع طرحهای مرتعداری کشور را داریم که از 85 میلیون هکتار از همون حدود 44 میلیون هکتار تر مرتعداری تهیه کردیم که در واقع مستقیما با بهره برداران مرتع، بهره بردارانی که در واقع تو عرصه طبیعت هستن، براشون برنامه‌ریزی میکنیم.
شما از این روند راضی هستید؟ از این روندی که داره انجام میشه؟
ببین ما برای اینکه بتونیم عرصه هامونو به درستی مدیریت بکنیم باید طرح داشته باشیم. در اون طرح در واقع ما پیشبینی پروژه ها، عملیات ها و پروژه های میبینیم که بتونیم در واقع بتونیم مستقیما بتونیم استفاده هم بهره بردار و ارتقای معیشت پیدا بکنه، هم زیست محیطی ما حفظ بشه، ارزش های زیست محیطی که صحبت ازش میکنیم، هم علوفه مراتع تامین بشه. هم
پس اقدامات خوبی داره انجام میشه. انشاءالله شاهد هستیم که
بله.
خیلی ممنون.
حدود 40% گوشت قرمز تولیدی کشور ما گوشت ارگانیک است. بحث زنبورداری هست، بحث در واقع معاشات
تشکر میکنیم.
یک مجون خانوار هم در بهره برداری.
خیلی ممنون از شما و همه همکاران عزیزتون که زحمت میکشید برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور. در خدمت شما بودیم با جناب آقای بیگدلی، معاون دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. از شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم از شما.
خدا نگهدار. محبت و وقتی که به من دادید.
سلامت باشید.
متشکرم. آقای طیاران سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
دوستان عزیز سپاس از همراهیتون. هر درختی که به دست خاک میسپاری لبخند عمیق آسمان و حال خوب زمین را در پی دارد. خداحافظ.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس. گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهدا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم استاد،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه،